فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمست هستم. به ساعت چهارم برنامه های ما گوش میکنید. در آغاز برنامه و قبل از پرداختن به گزارش های امشب، مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بهمن باستانی.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا از عراق خواست تا امکان فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور را فراهم کند. نخست وزیر بریتانیا گفت در عین حالی که حامی آمریکا در برانداختن حکومت صدام حسین در عراق است، اما در صورتی که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امکان فعالیت آزادانه در آن کشور را پیدا کنند، موضوع تغییر خواهد کرد. بریتانیا تنها کشوری است در اتحادیه اروپا که از حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق حمایت کرده است. امروز همزمان عراق مصوبه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره این کشور را مورد انتقاد قرار داد. محمد الدوری نماینده عراق در سازمان ملل گفت این مصوبه شرایط را پیچیده تر خواهد کرد و وارد شدن نیازهای اساسی مردم عراق را به این کشور به تأخیر می اندازد. روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل موازین جدید تحریم علیه عراق را تصویب کرد. بر پایه این موازین تحریم واردات تقریبا کلیه کالاهای اساسی غیر نظامی به عراق لغو می شود، اما همزمان محدودیت ها علیه واردات کالاها و موادی که برای اهداف نظامی می تواند به کار گرفته شود بیشتر خواهد شد. ماه گذشته دو نشست کوفی انان دبیرکل سازمان ملل با وزیر خارجه عراق در نیویورک توسط دو طرف مثبت ارزیابی شد. این نشست ها برای وادار کردن عراق به پذیرش فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور صورت گرفت. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی بر ضرورت انجام اصلاحات جدی در رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی تاکید کرد. آقای عرفات که در اجلاس فوق‌العاده پارلمان فلسطینی در رام الله سخن می‌گفت، همچنین استراتژی صلح با اسرائیل را گزینش پیشاروی فلسطینیان خواند و تصریح کرد که فلسطینیان نمی‌توانند از این استراتژی چشم پوشی کنند. اظهارات امروز عرفات درباره ضرورت انجام اصلاحات جدی در تشکیلات خودگردان فلسطینی یک روز پس از اظهارات اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در این باره ایراد شد. آقای شارون دیروز گفت مذاکرات صلح با فلسطینیان از سر گرفته نخواهد شد مگر آنکه به گفته او نظام فاسد تحت رهبری عرفات اصلاح شود. یک شنبه گذشته لیکود حزب اریل شارون نخست وزیر اسرائیل ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را مردود اعلام کرد. امروز در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه فلسطینیان در 54مین سالگرد تشکیل دولت اسرائیل تظاهرات کردند. عرفات طی سخنرانی آواره شدن 700 هزار فلسطینی در نتیجه تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 میلادی را فاجعه بزرگ خواند. ژنرال تامی فرانکس فرمانده کل نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید جنگ با نیروهای طالبان و القاعده در این کشور ادامه دارد. به گفته ژنرال فرانکس نیروهای ائتلاف ضد تروریسم تصمیم به نابود کردن بقایای تروریسم در افغانستان دارند و این روند خاتمه نخواهد یافت. همزمان با این اظهارات خبر رسید که نیروهای آمریکا شب گذشته مخفیگاه دیگری را در استان بامیان در این کشور حاوی مقادیری چشمگیری مهمات کشف کردند. کشف شب گذشته مهمات در بامیان به دنبال کشف میزان سنگین مهمات و اسلحه در 3 روز گذشته در شمال غربی افغانستان صورت گرفت. 3 روز پیش در منطقه حوالی هرات و نیز کوهستان‌های شرق افغانستان از جمله 5 دستگاه تانک و هزاران گلوله خمپاره و توپ کشف شد. رئیس کل بانک جهانی وارد کابل شد. سفر جیمز وولفن زون رئیس کل بانک جهانی برای بررسی اوضاع و مذاکره با مسئولان دولت موقت افغانستان جهت گشایش یک دفتر نمایندگی بانک جهانی در کابل صورت گرفته است. رئیس کل بانک جهانی همچنین در این مذاکرات میزان کمک‌ها به بازسازی افغانستان و نیز چگونگی روند بازسازی این کشور را از نظر تأمین مالی آن مورد نظر قرار می‌دهد. ماه گذشته بانک جهانی پیشنهاد ارائه وام 100 میلیون دلاری برای کمک به بودجه افغانستان را به دولت موقت این کشور ارائه داد. دولت ایران قرارداد دو جانبه روسیه قزاقستان را مردود اعلام کرد. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ذکر این مطلب که قراردادهای دو جانبه تنها اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند و به نتیجه رسیدن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را به تعویق می‌اندازد، قرارداد روسیه آذربایجان را مردود خواند. روز گذشته نیز حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با فراخواندن سفیر روسیه در تهران هر گونه قرارداد دو جانبه بین کشورهای ساحلی دریای خزر را رد کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از روحانیون کشور خواست تا خود را با نیازهای دنیای جدید هماهنگ کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در دور سفرش به شهرهای استان مازندران در ساری سخن میگفت، افزود روحانیون میباید بتوانند پرسشها و مسائل جوانان را پاسخ دهند و اگر نتوانند اشکال از جوانان نیست. امروز همچنین عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی از آنچه موانع بر سر راه دولت خواند سخن گفت و افزود این موانع نسبت به دوره قبل افزایش یافته است. و در تهران اعلام شد که رئیس شعبه 1610 دادگاه عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد اعلام کرده است سیامک پورزن به 11 سال حبس محکوم شده است. اخیراً به نقل از مسئولان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم 8 سال زندان علیه سیامک پورزن روزنامه‌نگار 70 ساله ایرانی اعلام شده بود. امروز خبرگزاری ایسنا از تهران به نقل از قاضی جعفر صابری رئیس شعبه فرودگاه مهرآباد دادگاه عمومی تهران گزارش داد که آقای پورزن به 11 سال حبس محکوم شده است. تبلیغ علیه نظام، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و علیه جمهوری اسلامی، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشویق مردم به فساد و فحشا در شمار جرم‌هایی است که به گفته رئیس دادگاه سیامک بورزند مرتکب شده است. قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده سیامک پورزند افسوده است: هنوز محارب بودن پورزند برای ما محرز نیست و به همین علت پرونده را مفتوح نگه داشته‌ایم.
سخنگوی دولت عبدالله رمضان‌زاده امروز گفت دولت از وزارت اطلاعات خواسته تا در مورد این موضوع که آیا مذاکره پنهانی با آمریکا صورت گرفته یا نه تحقیق کند و گزارش آن را به هیئت دولت ارائه دهد. آقای رمضان‌زاده اضافه کرد ما اطلاعی نداریم که کسی با آمریکا مذاکره کرده است یا خیر. سیاوش اردلان و سخنان امروز عبدالله رمضان‌زاده.
دولت محمد خاتمی وزارت اطلاعات را مأمور بررسی شایعاتی می کند که نهادهای مهمی مثل شورای عالی امنیت ملی آن را تکذیب کردند. با وجود تکذیب‌های مکرر نهادهای رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر آنکه مذاکره پنهانی با آمریکا انجام نشده، امروز سخنگوی دولت خبر داد قرار است وزارت اطلاعات در این مورد بررسی کند و گزارش بررسی‌های خود را به هیئت دولت ارائه دهد. پیشتر شورای عالی امنیت ملی که محمد خاتمی هم عضو آن است تأکید کرده بود هیچ مذاکره با آمریکا انجام نشده. بنا به شایعاتی که ماهاست در ایران رواج یافته، مذاکراتی سری بین مسئولان ایرانی و آمریکایی در قبرس صورت گرفته است. بر اساس همین شایعات، شخصیت‌های منصوب به علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستمدار پرنفوذ ایران، در این مذاکرات سری با آمریکا دست داشتند. محسن آرمین از نمایندگان اصلاحگرای مجلس روز گذشته صراحتاً اعلام کرد ظاهراً افرادی منتسب به آقای هاشمی رفسنجانی مذاکراتی غیر رسمی با آمریکا داشتند. دفتر آقای رفسنجانی بلافاصله اظهارات محسن آرمین را تکذیب کرد و گفت اگر آقای آرمین راست میگوید مدرک ارائه دهد، زیرا موضوع اساساً کذب محض است. بدین ترتیب علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جرگه تکذیب کنندگان شایعه مذاکره پنهانی با آمریکا قرار گرفت. اما اظهارات امروز سخنگوی دولت کمکی به رفع ابهام از درستی یا نادرستی شایعات نکرده است. سخنگوی دولت در مورد مأموریت وزارت اطلاعات در بررسی مذاکرات پنهانی با آمریکا توضیح بیشتری نداد. مثلا اینکه ماهیت این مأموریت چیست و اینکه دقیقاً چه موضوعی در مورد مذاکرات پنهانی با آمریکا قرار است مورد بررسی قرار گیرد. جناح اصلاح طلب و طرفدار دولت میگوید نه تنها کسی از اردوگاه آنان با آمریکا مذاکره سری نداشته، بلکه آنها در جریان مذاکرات هم قرار نگرفتند. اینک دولت اصلاحگرای خاتمی وزارت اطلاعات خود را مستقیماً وارد عرصه‌ای کرده است که دوم خردادی‌ها معتقدند رقیبانی مثل آقای رفسنجانی میداندار آن بودند. مقامات آمریکایی مذاکرات پنهانی را آنگونه که در ایران شایع شده تکذیب کردند و آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی هم صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات اصل مفید بودن مذاکره با آمریکا را مردود دانست. اما اگر آن گونه که اصلاح گرایان میگویند مذاکره پنهانی در کار بوده است و این مذاکرات هم به شکست انجامیده است، نفس موضوع همچنان به رقابت بر سر منافع سیاسی جناحی در ایران دامن میزند.
اعتراض کارگران کارخانه جهانچیت به عدم پرداخت دستمزدهایشان همچنان ادامه دارد. آنها امروز در مقابل فرمانداری کرج اجتماع کردند. همکار ما جمشید زن گزارش و گفتگوهایی دارد در مورد اعتراضات این کارگران.
کارگران کارخانه جهانچیت کرج برای چندمین بار متوالی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب افتادی خود روز سه‌شنبه دست به تجمع در مقابل کارخانه زدند و صبح امروز پس از گرد آمدن در مقابل کارخانه به طرف ساختمان فرمانداری کرج راهپیمایی کردند. تعدادی از کارگران با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری کرج خواهان مذاکره با فرماندار و مقامات مسئول شدند. ساعتی پس از این گرد همایی اعتراضی کارگران، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری کرج به عنوان نماینده فرمانداری در جمع کارگران حاضر شد و گفت ما مشکلات شما را درک می‌کنیم و با انجام اقداماتی مانند تحت فشار گذاشتن بنیاد مستضعفان و اعلام احضاریه به مسئولان این نهاد خواستار پاسخگویی آنها به بحران ایجاد شده در کرج شدیم. اما آنچنان که آرش آریانفر روزنامه‌نگار در کرج با اشاره به سابقه اعتراضات کارگران جهانچیت کرج می‌گوید، این اولین بار است که کارگران در پی عدم دریافت پاسخ مناسب از مدیریت کارخانه در مقابل ساختمان فرمانداری گرد آمدند.
اعتصاب کارگران کارخانجات جهانچیت از سال 76 تا کنون ادامه داشته به طور متناوب. اینها بارها دست به اعتصاب زدند و نارضایتی خودشون از عدم دریافت حق و حقوق خودشون ابراز کردند. ماها که الان اینا حقوق دریافت نکردند. در اعتراضاتی که پیشتر انجام می شد کارگران دست از کار کشیده در جوار کارخونه که منتهی به خیابون اصلی شهر خیابون دکتر بهشتی بوده اقدام به بستن این خیابون میکردن و باعث اختلال در تردد بین شهری میشدن. معمولا این تحصن و اعتراضات با دخالت مسالمت‌آمیز نیروی انتظامی به پایان میرسید. اما آنچه که امروز روی داد راه پیمایی نزدیک به 1000 تن از کارگران در خیابون اصلی شهر به سمت چهارراه طالقانی و سپس تجمع در جلوی ساختمان فرمانداری بود که تاکنون سابقه نداشته. البته این تجمع پس از ساعتی با حضور مسئولین فرمانداری که به کارگران وعده دادن که مشکلات اونها رو پیگیری می‌کنن به پایان رسید.
یکی از کارگران کارخانه جهانچیت نیز در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق عقب افتادی خود در مقابل فرمانداری تجمع کردند.
دلیل اینه که ما 4 ماه حقوق نگرفتیم. و یکی دوم هم که کارخانه خوابندن بی خودی. بعد بون کارگری ما تقریبا 70 به ما ندادن. عرض حضور در مزیقه هستیم. 5-6 بچه درس خون داریم.
شما چند ساله در کارخانه چیت جهان کار میکنید؟
من امسال 28 سالم.
و حقوقتون چقدر هست؟
حقوق ما تقریبا با مزایا با همه شد برجی 80-85 میگیریم.
مسئولان کارخانه طالب به شما جواب مثبتی دادن که کی و چگونه حقوق عقب افتاده شما رو پرداخت خواهند کرد؟
ولی حقیقتش اصلا نه جواب میدن نه ایچی ما چند وقت هم میام تو خیابان بشین میشینیم اصلا نه حرف به کسی میزنیم نه دریواری میگیم نه ایچی مامور میام میرزه دور ما میگیرم مثل فلسطین و اسرائیل و میکنم تو کارخانه.
شما امروز رفته بودین جلوی فرمانداری، مقامات بله. فرمانداری چه واکنشی نشون دادن به این راهپیمایی شما؟
بله نشستیم اونجا بیا اول فرماندار بیا با ما صحبت کنه. خودش نیامد، معاونش اومد، یا خود کارگرها سرگرم کرد و هیچی نتیجه نگرفتیم.
در تظاهرات امروز چند نفر از کارگران شرکت کرده بودند؟
نزدیک 500-600 نفر بودیم.
اما تجمعات اعتراض‌آمیز کارگران کارخانه جهانچیت و مسدود کردن چندین باره جاده تهران کرج چه تأثیری در افکار عمومی داشته؟ آرش آریانفر روزنامه‌نگار در کرج در این باره میگوید
به هر حال بی تأثیر نبوده، چون این کارخونه تو مرکز شهر کرج واقع شده و برخلاف سایر کارخونجات که خارج از شهر هستند در دل شهر جای گرفته، کوچکترین تحرک، اعتراض، تحصن سریع به اصطلاح به در انظار عمومی مشاهده میشه، افکار عمومی متوجه این به اصطلاح موضوعات میشن سریعاً و این به نظم شهر کرج رو به هم میزنه، تردد با مشکل مواجه میکنه، نارضایتی رو بین مردم بیشتر میکنه، نشون میده که به هر حال مسئولین بنیاد توجهی به مشکلات کارخونجات ندارن، کارخونجات تحت پوش خودشون به مشکلات کارگران توجه خاصی نمیکنن، افکار عمومی از این به اصطلاح مسائل ناراحت میشه، نگران میشه و بی تاثیر نیستش در کل.
یکی از کارگران اعتصابی نیز میگوید آنها تنها خواهان پرداخت حقوق عقب افتادی خود هستند.
فقط حق من میخوایم، من نه فرزند نه شورشگریم نه اخلاقگریم، نه میخوایم مردم آزاری کنیم، به خودم خودم میاد بالا جاده وای میسیم برای مسافران برای ماشینا ناراحتیم، چون یه وقتا ممکنه مریضی تو ماشین باشه، ممکنه خیلی معذرت میخوام زنی باشه مثلا فارغ بشه برای بیمارستان هم تو ماشین بذاره، برای ما خیلی حقیقت سنگینه.
آرش آریانفر روزنامه‌نگار در کرج این ادعای مدیران کارخانه را مبنی بر عدم داشتن بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارگران نادرست می‌داند و می‌گوید
اگرم درآمد کافی نداشته باشم باید این مشکل رو به یک نحوی حل کنند. خب این نمیشه که بگن ما درآمد نداریم ولی مشکلات ادامه داشته باشه، هر روز کارگران دست به اعتصاب بزنن، خیابون اصلی رو ببندن. ضمن اینکه احساس میشه کل کارخونجات نساجی در کشور با این مشکل مواجه هستن، مشکلی که گریبانگیر صنعت نساجی کشور شده و نارضایتی‌های شدیدی بین کارگرانی که تو این صنعت کار میکنن وجود داره، در سایر کارخونجات مشابه کارخونجات نساجی مازندران، طبرستان و سایر کارخونجاتی که به نوعی اعتراضاتشون در چند ساله اخیر زیاد شده، اعتراض کارگرانشون. رئیس جمهورم در سفر اخیری که به مازندران داشته و این مسئله تاکید کرده و گفته که دولت میخواد این مشکلات رو سریع حل کنه. مجلس هم تسهیلات مالی و اعتباراتی برای کمک به صنعت نساجی و نوسازی این صنعت تصویب کرده. مشکلات این کارخونجات چندان دشوار هم نیست، منتها احساس میشه مسئولین بنیاد بی توجه هستن، همت کافی و لازم برای حل این مشکلات ندارن.
به نظر شما تغییر مدیران در چند سال اخیر تا چه حد در بحران فعلی تأثیر داشته؟
در چند سال اخیر از سال 76 به بعد بیش از 13-14 مدیر این کارخونه داشته که کمترین اونها شاید چند روز بوده، حالا تا مثلا یه مدیر اومده یک سال اینجا مدیریت کرده و رفته. خب این بی تأثیر نیستش، وقتی یه کارخونه این مدیریتش دوام و ثبات نداشته باشه به مشکل میخوره. ضمن این که مدیران میان با سلیقه های مختلف میخوان این کارخونه رو اداره کنن و مدیریت دولتی هست، دلسوزی که بسته تو بخش خصوصی وجود داره تو این بخش وجود نداره، همه این مسائل باعث میشه که کارخونه دچار رکود اقتصادی بشه، از نظر تولید با مشکل مواجه بشه و کارگران نتونن حقوق خودشون رو به موقع دریافت کنن.
طبق آخرین خبرها تجمع کارگران جهانچی تا ساعتی پیش در جلوی فرمانداری کرج ادامه داشت. گزارشی که میشنیدید را جمشید زن تهیه کرده بود. سه نفر از مراجع تقلید شیعیان در قم پیوستن ایران را به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان خلاف شرع دانستند. ناصر مکارم شیرازی، جواد تبریزی و محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به یک استفتا گفتند این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و حتی قیودی مانند عدم مخالفت با شرع مشکلی را حل نمی کند، زیرا در این معاهده صریحا نوشته شده که شروطی که خلاف روح این معاهده است قابل قبول نیست. کنوانسیون لغو همه اشکال تبعیض علیه زنان دولت‌ها و نهادهای حکومتی و مدنی را ناگزیر می‌کند که همه تمایزها را میان زن و مرد در همه سطوح از میان ببرند و برای اصلاح باورها، ارزش‌ها و قوانین شیوه‌های عملی در پیش گیرند. دولت ایران پیوستن ایران را به این کنوانسیون با قید در چارچوب شریعت تصویب کرده است و برای تصویب پارلمان به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده، اما مجلس به دلیل مخالفت شورای نگهبان برای تصویب نهایی آن با مشکل روبروست. مهدی خلجی نگاهی دارد به استفتای اخیر از مراجع تقلید شیعه در این باره.
آیت الله جواد تبریزی از مراجع تقلید قم گفته است که الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان آشکارا خلاف شرع است و گمان نشود که با این موافقت‌ها مستکبرین و اهل کفر راضی می شوند، زیرا آنها به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد. آیت الله محمد فاضل لنکرانی نیز با پناه بردن به خدا از شرور شیاطین این معاهده را خلاف شرع دانسته و همچنین آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفته است این معاهده خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد و همان بلاهایی را که در غرب بر سر آنها آورده خواهد آورد و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند. روند استفتا از مراجع تقلید برای پیشبرد یا جلوگیری از لوایح، طرح‌ها و مصوبات مجلس در سالهای اخیر افزایش یافته است. این امر در سالهای رهبری آیت الله خمینی دست کم کمتر سابقه داشت و چون رهبری او همراه با مرجعیت دینیش برای نظام سیاسی حاکم پذیرفته بود، در مسائلی که به تدبیر دولت مربوط است نیازی به استفتا دیده نمی شد. اما با تفکیک رهبری از مرجعیت در بازنگری قانون اساسی و همچنین بالا گرفتن شکاف‌های سیاسی میان دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب، هر یک از این دو جناح می‌کوشند تا خارج از چارچوب و روال قانونی و حقوقی برای برنامه‌های خود پشتوانه از مراجع تقلید فراهم کنند. مراجع تقلیدی که شمار آنها در حال حاضر به صدها تن می‌رسد. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران مسائل فقهی معتقد هستند که آیت الله خمینی در دیدگاه فقهی خود تفاوت‌های آشکاری با فقیهان سنتی قم داشته است، تا آنجا که شرایط زمان و مکان را در اجتهاد مؤثر می‌دانست و به همین دلیل در باب موسیقی و شطرنج فتواهایی صادر کرد که در همان زمان نیز با واکنش پاره‌ای از فقیهان قم مواجه شد. حتی آگاهان میگویند که این سه مرجع تقلیدی که مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان هستند، در بسیاری از مسائل روز مانند شطرنج و موسیقی دیدگاهی سنتگرایانه تر از آیت الله خمینی دارند. به نظر میرسد که با افزایش استکاک سیاسی دو جناح، محافظه‌کاران بیشتر به مراجع سنتگراتر پناه میبرند و اصلاح طلبان نیز دیدگاه مراجع نوگراتر را برجسته و پررنگ میکنند. اما از آنجا که مراجع تقلید سنتگرا از نظر تعداد بیشتر و نیرومندتر هستند، چنین می نماید که حوزه علمیه قم به کانون مهمی برای پشتیبانی سیاسی محافظه‌کاران بدل شده است. با این همه، با توجه به اینکه مصوبات مجلس باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و فقهای شورای نگهبان چون دست کم از منظر رسمی فقیه هستند و نمی توانند از فقیهان دیگر تقلید کنند، بنابراین استفتا از مراجع تقلید طبق قوانین ایران ارزش حقوقی ندارد. همچنین در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، برای داوری نهایی مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت می رود و چنان که در اساسنامه این مجمع آمده، معیار نهایی برای پذیرش و رد مصوبات مصلحت ملی است که ممکن است در بسیاری موارد با پاره دیدگاه‌های فقهی و حتی با دیدگاه شورای نگهبان موافق نباشد. در نتیجه استفتا از مراجع تقلید در مواردی از این دست احتمالاً در چارچوب تبلیغات سیاسی محافظه‌کاران علیه برنامه اصلاحات به ویژه در عرصه حقوق زنان صورت می‌گیرد، زیرا به باور بسیاری از اندیشمندان یکی از کانون‌های اصلی دموکراسی آزادی و برابری حقوقی و اجتماعی زنان است و طبیعی است که سنت‌گرایان یا بنیادگرایان بیش از هر چیز با محو تبعیض علیه زنان مخالف باشند.
مهدی خلجی و مخالفت سه نفر از مراجع تقلید شیعیان در قم با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان. در حالی که رئیس سازمان زندان‌ها در ایران گفته است از وضعیت و محل بازداشت سیامک پورزن روزنامه‌نگار اطلاعی ندارد، قاضی جعفر صابری رئیس شعبه 1610 دادگاه عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد میگوید سیامک پورزن در یکی از بازداشتگاه‌های زیر نظر سازمان زندان‌هاست و به 11 سال حبس محکوم شده است. به گفته قاضی صابری، وکیل آقای پورزن تقاضای تجدید نظر کرده. خانواده سیامک پورزن بارها گفتند که او زیر فشار است تا تقاضای تجدید نظر نکند و نمیگذارند خود وکیل تعیین کند. مهین پورزن، خواهر سیامک پورزن، با اعلامی که چند روز پیش برادرش را دیده است، به خبرنگار ایسنا گفته است که ما از محل نگهداری او اطلاعی نداریم. همکار ما فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی با مهرنگیز کار همسر سیامک پورزن نگاهی هم دارد به گفته‌های قاضی پرونده سیامک پورزن.
ماها پس از ربودن سیامک پورزند، روزنامنگار پرسابقه و محاکمه وی، برای اولین بار جعفر صابری، قاضی پرونده وی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایسنا در مورد این پرونده و اتهامات وارده به سیامک پورزند اظهار نظر کرد. به گفته جعفر صابری، رئیس شعبه 1610 دادگاه عمومی تهران، رأی صادر شده علیه سیامک پورزند از سوی وکیل وی مورد اعتراض قرار گرفته و به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت. قاضی صابری میگوید جرم سیامک پورزند تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و بر علیه نظام اسلامی، تحریک و اقواع مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور، ترغیب و تشویق افراد به فساد و فحشا، رابطه نامشروع و نوشیدن مشروبات الکلی می باشد. در پاسخ به این پرسش که سیامک پورزند در کجا زندانی است، قاضی صابری میگوید سیامک پورزند در یکی از بازداشتگاه‌های زیر نظر سازمان زندان هاست، در حالی که مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان ها میگوید از وضعیت و محل بازداشت وی بی اطلاع است. نظر خانم مهرنگیز کار همسر سیامک پورزند را درباره اظهارات جعفر صابری قاضی پرونده همسرش میپرسم. مهرنگیز کار:
اتفاقا این فرمایشات قاضی محترم پرونده سیامک پورزند که تازه منتشر شده خیلی بیشتر به ما اجازه میده که همچنان بر تقاضاهای گذشته خودمون پافشاری بکنیم و بگوییم که چرا موجباتی فراهم نشده تا اولا کسانی که در نهادهای ناظر در جمهوری اسلامی دارای اختیاراتی هستند، اینها بتوانند بروند و در محل بازداشتگاه، زندان یا هر چی که ایشون علاقه دارند نامشو بذارن. خب اخیراً دیگه از زبان خدا قاضی شنیدیم، یگان، پادگان، سیامک پورزند رو ببینن، وضعیت بازداشتش رو ببینن و نحوه تحقیقات و اخذ اظهارات و اقاریر رو از نزدیک مشاهده بکنند. مثلا کمیسیون حقوق بشر اسلامی که هرگز نتوانست اجازه مقامات قضایی کشور رو بگیره برای اینکه به تکلیف خودش عمل بکنه و بره در زندان و این زندانی یا اسیر یا هر چیز دیگر رو ببینه که تحت چه شرایطی قرار داره، که اقرار و اظهار میکنه به اون چه که در حال حاضر قاضی محترم مبنای مصاحبه و گفتگوی خودشون قرار دادن. از طرف دیگر باز فرمایشات قاضی محترم به ما اجازه میده با حفظ احترام ایشان و هر قاضی دیگری در جهان بگوییم که یکی از مشخصات قضات در همه سیستم های قضایی دنیا این است که مادام که رأی قطعی نشده دربارش مصاحبه نفرمایند، مخصوصا درباره آرایی که صادر می کنند. حالا دیگه ما به حق و ناحقش اینجا دیگه کاری نداریم، ولی وقتی که مرتبط می شود آراء صادره اونها بر حیثیت و شؤون انسانی یک شخص، اون رو مادام که قطعی نشده از نظر تکلیف قضایی نبایستی که منتشر بکنند.
خانم کار، لیست اتهاماتی که به آقای پورزند نسبت داده می شود بسیار طولانی است، در این مورد چه می شود گفت؟
ببینید، باز هم تأیید می کنه اون چرا که ما قبلا تشخیص داده بودیم درباره این پرونده، که عبارت است از این که اساسا یک برنامه‌ای وجود داشته، برنامه از پیش تنظیم شده‌ای وجود داشته که شاید حالا قاضی محترم هم از این برنامه بیخبر بوده باشن، تا بتواند یک بخش خاصی از نیروی خاصی که زیر مجموعه خاصی هست سیامک پورزند رو در اختیار بگیره و اون وقت به ضرب فشارهایی که برش وارد میشه از زاویه مسائل اخلاقی بتواند از او اقاریر و اظهارات مورد نظر خودش رو بگیره و کاملا در موارد اتهامی که حالا توسط قاضی محترم اعلام شده برای ما آشکاره که قرار بوده، مقرر شده که با این شخص به این گونه برخورد بشه، مخصوصا وقتی که ما همه چیز رو کنار هم دیگه میذاریم، همه مسائل این 7 ماه اخیر رو کنار هم میذاریم از نظر قضایی، میبینیم که حق داریم در نگرانی های خودمون، به این معنا که وقتی سیامک وکیل تعیینی من رو قبول نمی کنه، معلوم است که بهش گفته شده اگر وکیل تعیینی خانواده رو تو قبول بکنی، این منجر می شود به این که اون وقت اون مسائل اخلاقی که ما برادر پرونده داریم آشکار بشه و مثلا خانواده درش مطلع بشن. بنابراین ببینید، همیشه تهدید، همیشه فشار جسمی نیست و بلکه می تواند از یک زاویه روانی بر فرد وارد بشه و اون رو وادار بکنه، مجبور بکنه به عنوان حق و سکوتی که میدهد وکیل خانوادش رو رد بکنه، برای اینکه پرونده در اختیار کسانی قرار نگیره تا بتوانند این پرونده رو بخونن و ببینن از ابتدا با این فرد، حالا متهم یا ربوده شده یا هرچه، چگونه برخورد شده. به نظر من اون چه که داره پوشیده میشه از نه فقط افراد خانواده، بلکه به طور کلی از همه ارکان قضایی و ناظر کشور، این است که میخواهند کسی مطلع نشود که این پرونده از ابتدا چگونه تشکیل شده و سیامک فرزند تحت چه فشارهایی تبدیل شده حالا به متهمی که به نظر میرسه که حد اقل مجازاتش مرگه و به نظر میرسه که آقایون قصد دارند، خب از باب محبت هم که شده، این مرگ رو تدریجی به این مرد بدهند بدون اینکه اعدامش بکنن و ما همچنان در خصوص این پرونده تردیدهای خودمون رو داریم، نگرانیهای خودمون رو داریم و اقدامات خودمون رو ادامه خواهیم داد، ولو که بدانیم در دست کسانی است که نجاتش غیر ممکنه.
مهرنگیز کار، همسر سیامک پرزند، با فریدون زرنگار صحبت میکرد. اخیراً دادگاهی در استان لرستان عباس دالوند، مدیر مسئول هفته‌نامه لرستان را به توقیف نشریه، زندان و محرومیت از حق نامزدی در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی محکوم کرد. عباس دالوند چندی پیش به علت چاپ مطالبی در هفته‌نامه لرستان بازداشت و زندانی شد. هفته‌نامه لرستان در جریان ناآرامی‌های 2 سال پیش خرم‌آباد و پس از آن به عنوان پرفروش‌ترین نشریه در لرستان و در حمایت از جریان اصلاحات مطرح بود. اما آقای دالوند، مدیر مسئول این نشریه، می‌گوید هدف قوه قضاییه از حکم اخیر بازداشتن او از نامزدی در انتخابات 2 سال آینده مجلس است و جناح اصلاح طلب هم از او حمایتی نکرده است. عباس دالوند با سیاوش اردلان گفتگو می‌کند.
آقای دالوند، شما که اخیراً از زندان و بازداشت موقت آزاد شدید، دادگاه هم حکم خودشو در مورد شما و نشریه که شما مدیر مسئولشین لرستان اعلام کرده، ممکنه در مورد این حکم توضیح بدین که دقیقاً جزئیاتش چیه؟
حکمی که اخیراً، یعنی در همین اردیبهشت ماه به دست ما رسید، توقیف یه نشریه به مدت 1 سال و 6 ماه حبس تزیری و 5 سال محرومیت از حق نامزدی در شوراهای اسلامی شهر و شهرستان و استان و همچنین مجلس شورا اسلامی بود.
یعنی شما هم نشریهتون توقیف شد، هم به زندان محکوم شدین، هم این که از کاندیداتوری برای نامزدی انتخابات شوراهای مجلس هم محروم شدید.
بله، دقیقا نمیتونی.
حکم قابل تجدید نظر هست یا نه؟
بله، این حکم قابل تجدید نظره و من هم تقاضای اعتراض به اصطلاح به این حکم ردی داشتم به دادگاه تجدید نظر.
ولی تا وقتی حکم دادگاه تجدید نظر اعلام نشه، یعنی رأی قطعی صادر نشه، نشریه شما میتونه منتشر بشه؟
ولی میتونه، ولی ما منتشر نمی کنیم.
چرا؟
صلاح بر این مونستیم که فعلا منتشر نکنیم.
یعنی شما نگران هستین اگر هم نشریه رو منتشر بکنین چه بسا مطالب نشریه بار دیگر موجب بهانه برای طرح یک شکایت دیگه، پرونده دیگه بشه؟
آره قطعاً دقیقاً همینطوره، چون که ما این روش و مشی که نشریه داره هیچ با عدول نخواهی کرد، قطعاً همین مشکلات هم برام قابل پیشبینیه، ممکنه بازم پیش بیاد.
حالا این که گفتن شما محروم هستین از کاندیداتوری و نامزدی برای انتخابات شوراها یا مجلس، اول از همه تا چه حد احتمال داشت که شما نامزد بشین برای این انتخابات و همین که تا چه حد تأثیر می داشت؟
اول این که بنده قصد این کار رو داشته باشم، به هیچ وجه نمیخواستم کاندیدا بشم برای نه انتخابات شوراها و نه مجلس. بنابراین با توجه به این که کار روزنامه‌نگاری و ژورنالیستی خارج از حاکمیت هستش و در واقع منتقد و حاکمیت و زبان گویای مردم و به عنوان رکن چهارم دموکراسی و خوشبختانه تاریخچه و کارنامه بسیار درخشانی هم در جامعه ما داره، قطعا من این رو ترجیح خواهم داد بر هر گونه نمایندگی و پست و مقام دیگه که وجود داشته باشه. اما اینکه اینا این حکم دادن خوب میدونستم و بارها هم تو دادگاه مطرح میشد که ما قصد نمان چون میخوایم نماینده مجلس بشیم اینطوری به اصطلاح تند رفتیم و این مطالب رو نوشتیم و رو همین مبنا و زمینه هایی که در بین مردم در جامعه لرستان وجود داشت رأی آوردن ما قطعی بود.
حالا اگه چنانچه شما تصمیم بگیرین که در آینده نامزد انتخابات مجلس بشین، احتمال داره که در رأی دادگاه تجدید نظر این محرومیت از نامزدی تو انتخابات مجلس رفع بشه، این احتمال رو میدید؟
ما امیدواریم به تخفیف یا حتی تبرئه حکممون از این دادگاه تجدید نظر، ولی با توجه به حساسیتی که روی این انتخابات و موقعیتی که ما اینجا داریم و نشریه داره، بعید میدونم این مسئله حذف بشه، بحث محرومیت از انتخابات مجلس.
قطعا صدا و سیمای استان لرستان که در این مورد حکم و در مورد وضعیت شما مطلبی رو منتشر نکرده، پخش نکرده و روزنامه نشری دیگه هم نیست که به اون صورت بهش پرداخته باشه. این اخبار وضعیت شما و حکم زندان و توقیف نشری و اینها فقط اخباری است که سینه به سینه نقل میشه اونجا؟
اینجا متاسفانه نه تنها صدا و سیمای این حکم پخش نکرد، حتی روزنامه‌های سراسری هم، البته تازگی ها این حکم رو اعلام کردن، ولی اون مدتی که بنده در زندان بودم که مطمئنن شرایطی که اونجا برای من موجود بود بیش از همه زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگارانی که در تهران، اوین و جاهای دیگه بودن، شرایط من بسیار نامطلوب، بغرنج و در واقع خطرزا بود. اصلا متاسفانه اینها هیچ کدوم دفاع نکردن، نه این رسانه‌های اینجا، نه حتی رسانه‌های کشوری و نه حتی انجمن دفاع از
اصطلاح
دفاع از آزادی مطبوعات
و انجمن سنفی روزنامه‌نگاران. عباس دالوند مدیر مسئول هفته‌نامه لرستان که به توقیف نشریه زندان و محرومیت از حق نامزدی در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی محکوم شده است. از سوی دیگر خسرو کردپور روزنامه‌نگار زندانی در کردستان در نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواسته تا خواهان بازدید اعضای این کمیسیون از زندان و رسیدگی به وضعیت زندانیان شده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به نامه خسرو کردپور به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی.
خسرو کردپور روزنامه‌نگار فعال کرد در نامه‌ای از زندان مهابات خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیانی که به اتهام اقدام علیه امنیت در زندان مهابات تحمل حبس می‌کنند شد. خسرو کردپور در نامه خود به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می‌نویسد نظارت لازمه اساسی یک جامعه مردم سالار است و آن جنابان از کرسی خانه ملت حال که توده ها این توفیق را به شمایان دادند به عنوان وکیل سکان نظارت را در دست گیرید، باشد تا با رویکرد عملی به این مهم انحصارگران را همواره از بیم گرفتاری در ورطه بازخواست مردم ولو در شکل ظاهر ملزم به تبعیت از قوانین کنید. خسرو کردپور روزنامه‌نگار زندانی در زندان مرکزی مهابات خطاب به نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می‌افزاید و شمایان که خواسته ناخواسته در وضعیت کنونی به سبب مشارکت در قدرت و پیشینه و پسینه شعارهای انتخاباتی و قضاوت تاریخ بیشترین نگاه توده‌های رفرم طلب را به خود معطوف کرده اید، پسندیده است در جهت ادای وظیفه و تداعی هرچه بیشتر این ذهنیت که کشف حقیقت و اصرار بر پاسخگویی نهادها در اندیشه سیاسی آن جنابان نهادینه است، نه وسیله‌ای برای کسب مشروعیت، گام پیشنهاد مهمان این مهمانان بل اجبار شوید. خسرو کرپور در پایان نامه خود خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می نویسد اکنون با توجه به کارکرد کنونی و کارنامه قبلی آن کمیسیون و به سبب همزمانی درخواست رسیدگی به امور زندانها از طرف نمایندگان مجلس محترم مطلوب نظر خواهد بود هیئتی از طرف آن کمیسیون از نزدیک به بررسی وضعیت زندانیانی که به اتهام اقدام علیه امنیت در زندان مهاباد تحمل حبس می کنند دیدار کرده و از نزدیک در جریان نحوه دادرسی و وضعیت حبس چنین متهمانی قرار گیرند.
با امضای رئیس جمهوری آمریکا لایحه تقویت امنیت مرزهای این کشور جنبه قانونی پیدا کرد. به موجب این قانون ورود دانشجویان و محصلین خارجی و توریست‌ها به آمریکا مشکل‌تر می‌شود. آقای بوش موقع امضای این قانون گفت مسئولان باید بدانند که چه کسی به کشور می‌آید و چرا می‌آید. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
هدف لایحه جدید مهاجرت که پرزیدنت بوش آن را روز سه‌شنبه امضا کرد و جنبه قانونی یافت، تقویت ایمنی در مرزها و کنترل بیشتر افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی و در مجموع جلوگیری از تکرار حوادثی نظیر آنچه در 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن رویداد توصیف شده است. اما لایحه از این فراتر می‌رود. نه تنها بر تعداد مأموران امنیتی، انتظامی و مسئولان اداره مهاجرت و تابعیت در مرزها برای کنترل میلیون‌ها نفری که هر سال به آمریکا می‌آیند می‌افزاید، بلکه دانشجویان خارجی را نیز نزدیکتر از همیشه زیر نظر می‌گیرد. این لایحه از همون زمانی که در مجلس نمایندگان و در سنای آمریکا مطرح بود با انتقادهای فراوان روبرو شد و ایده اظهار نظر کردند که اجرای آن آمریکا را به یک دژ تبدیل خواهد کرد. پرزیدنت بوش هنگام امضای لایحه این نظر را نادرست دانست و گفت آمریکا یک قلعه بسته نیست و هرگز نیز نمی‌خواهد چنین باشد، اما می‌تواند مرزهای خود را مطمئن‌تر سازد. قانون جدید که به گفته خانم داین فاینشتین سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا برای نخستین بار امنیت را به راستی به بخشی از سیاست مهاجرتی آمریکا تبدیل می‌کند، از جمله ایجاب می‌کند در پاسپورت‌هایی که پس از سال 2003 صادر می‌شود تکنولوژی پیشرفته که تقلب و دستکاری در آنها را غیر ممکن می‌سازد و آثار انگشت یا چهره دارنده را تشخیص می‌دهد به کار رود. قانون همچنین استفاده از برخی از ویزاها را به وسیله اتباع کشورهایی که حامی تروریسم شناخته می‌شوند ممنوع می‌سازد. در یک ماده دیگر قانون از شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی که از کشورهای دیگر به آمریکا می‌آیند خواسته می‌شود پیش از ورود فهرست اسامی مسافران و خدمه را به مقامات آمریکایی در مرز تحویل دهند. قانون قبول دانشجویان غیر آمریکایی در نهادهای آموزشی، صدور ویزاهای دانشجویی و ثبت نام غیر آمریکاییان در مدارس را سخت خواهد کرد و مسئولان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی را ناچار می‌سازد عدم حضور دانشجویان خارجی در کلاس‌ها را گزارش دهند. محدودیت‌های صدور ویزا که بخشی از قانون تقویت امنیتی مرزهاست به ویژه اتباع کشورهایی را که دولت آمریکا دولت‌هایشان را حامی تروریسم می‌نامد از جمله ایران، عراق و لیبی شامل می‌شود. با این حال در مورد کشورهای مانند عربستان سعودی که شماری از عاملان حوادث تروریستی 11 سپتامبر از اتباع آن بودند سکوت می‌کند. قانون جدید هرچند با تایید اکثریت قانونگذاران آمریکا روبرو شد اما انتقادهای را نیز سبب شده است. گرسیک کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه کلمبیا چنین قانونی را غیر لازم و نادرست می‌داند. او همچنین بر این عقیده است که اجرای آن به سود مناسبات آمریکا و ایران نخواهد بود. در اواخر ماه گذشته نیز شماری از ایرانیان مقیم آمریکا با ارسال نامی برای رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد آمریکایی نگرانی خود را از تصویب و اجرای قانون جدید ابراز داشتند و نوشتند با ممنوع شدن صدور ویزاهای توریستی، بازرگانی، دانشجویی و انواع دیگر ویزاهای غیر مهاجرتی برای ساکنان کشورهایی که در فهرست حامیان تروریسم وزارت امور خارجه قرار دارند، اعضای بلافصل خانواده‌های بیش از 1 میلیون ایرانی که به تابعیت آمریکا درآمدند، نخواهند توانست همانند گذشته برای دیدار بستگان خود به آمریکا بیایند. ایرانیانی که نامه را امضا کردند قانون را همچنین مغایر با قانون اساسی و حقوق مدنی و طبیعی میلیون ها آمریکایی می دانند و در بخش از آن یادآور می شوند گذاشتن بار ملامت حوادث تروریستی اخیر بر دوش 70 میلیون ایرانی یا انجام اقدامات تنبیهی علیه خانواده ها و دوستان ما که مایلند با آمریکا بیایند هیچ راه حلی نیست و مردم ایران به دلیل عملیات تروریستی اتباع کشورهای دیگر مستحق چنین مجازات سختی نیستند. در این میان رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ساماندهی اداره مهاجرت و تابعیت مدت‌ها طول خواهد کشید و قانون جدید تنها نخستین گام است.
یکی از مشاوران جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ریچارد پل میگوید برای ترغیب روسیه به قطع همکاری هسته‌ای‌اش با ایران باید بدهی‌های دوران شوروی سابق را به آمریکا بخشید. سیاوش اردلان و توصیه ریچارد پل.
بدهی‌های شوروی سابق به غرب که یک مقام آمریکایی خواستار بخشودگی آنها شد بالغ بر 42 میلیارد دلار می‌شود. ریچارد پر، رئیس کمیته سیاست دفاعی آمریکا، اعلام کرده است بدهی‌های شوروی سابق که اینک به گردن روسیه افتاده باید بخشوده شود تا روس‌ها متقاعد شوند با ایران همکاری هسته‌ای نداشته باشند. کمیته سیاست دفاعی آمریکا که ریچارد پر رئیس آن است، نهادی است که به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا مشورت می‌دهد. ریچارد پر رئیس این نهاد که جزء مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در دولت جورج بوش به شمار می‌رود، می‌گوید اگر روسیه مبادلات خود با ایران را محدود کند، آمریکا باید از باری که روس‌ها به دوش می‌کشند بکاهد. اینکه آمریکا و روسیه بر سر کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود به توافق رسیدند، آنچه مورد اصلی اختلاف بین دو کشور باقی است، همچنان ایران است. در تایید همین مطلب، ریچارد پر روز گذشته گفت: مشکلات ما با روسیه تا حد زیادی مربوط به روابط روسیه با کشورهای ثالث است و اساس این روابط منافع ملی و تجاری روسیه است. ریچارد پر خواستاران شده است که به گفته او آمریکا توجه ویژه‌ای به وضعیت اقتصادی روسیه کند. آقای پر میگوید ما باید بدهی‌های برجامانده شوروی سابق به غرب را لغو کنیم، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد مردم روسیه که برای برقراری یک نظام آزاد تلاش می‌کنند باید بار بدهی‌های یک نظام پیشین دیکتاتوری را به دوش بکشند. موضع روابط ایران و روسیه یکی از مباحث اصلی در ملاقات هفته آینده رهبران روسیه و آمریکا خواهد بود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قبلا ایران را جزی از یک محور شرارت خواند. آمریکا تاکنون چندین بار روسیه را ترغیب کرده است که به همکاری‌های هسته‌ای با ایران پایان دهد. آمریکا معتقد است همکاری هسته‌ای روسیه با ایران در برگیرنده کمک به ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای و موشکی است. فشارهای آمریکا بر روسیه تاکنون روس‌ها را از همکاری با ایران منصرف نکرده است. کارشناسان آمریکایی می‌گویند صنعت نظامی و هسته‌ای روسیه شدیداً محتاج پولی است که ایرانی‌ها می‌پردازند. اما مقامات روسی در حالی که اذعان می‌کنند در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر نقش دارند، اما کمک نظامی به برنامه‌های هسته‌ای ایران را تکذیب می‌کنند. اظهارات ریچارد پر مبنی بر بخشودگی 42 میلیارد دلار از بدهی‌های برجامانده برای روسیه بخشی از تلاش آمریکاست تا روس‌ها را به توقف همکاری با ایران تطمیع کند.
و حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر روسیه در تهران از این کشور خواست تا اجازه ندهد آمریکا در روابط ایران و روسیه مداخله کند. جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا در سخنرانی خود در دانشگاه‌های هاوانای کوبا از سرکوب آزادی‌های سیاسی در این کشور انتقاد کرد. آقای کارتر در این سخنرانی که مستقیماً از طریق تلویزیون پخش می‌شد و فیدل کاسترو رهبر کوبا هم حضور داشت، گفت دموکراسی در کوبا مطابق استانداردهای بین‌المللی نیست. شیرین فامیلی و سخنرانی جیمی کارتر در هاوانا.
بسیاری از کوبایی‌ها برای نخستین بار بود که انتشار و پخش عمومی عقاید و آرایی مغایر دیدگاه‌های حکومتشان را تجربه می‌کردند. سخنرانی جیمی کارتر برای عده‌ای مایه ناراحتی شد، اما بسیاری از مردم کوبا درباره گفته‌های امیدبخش رئیس جمهوری پیشین آمریکا راجع به بهبود روابط ابراز خوشبینی کردند. جیزلا فرانسیس کارمند 36 ساله میگوید زمانی که روابط واشنگتن هاوانا عادی شود کوبا باید از کارتر سپاسگزاری کند. آقای کارتر بذرهای مهمی را پراکنده است. فیدل کاسترو که رؤسای گذشته و حال جمهوری آمریکا 4 دهه او را نادیده گرفتند، با این وعده از جیمی کارتر استقبال کرد که او میتواند با هر که بخواهد دیدار کند، هرچه بخواهد بگوید و آزادانه عقایدش را از شبکه دولتی رادیو تلویزیون با مردم کوبا در میان بگذارد. جیمی کارتر با لهجه غلیظ اسپانیایی تلویزیون دولتی کوبا خطاب به مردم آن کشور گفت دموکراسی یا مردم سالاری بر فرضیاتی ساده استوار است. اینکه شهروندان با حق انتخاب رهبرانشان به دنیا می آیند، اینکه حق دارند سرنوشتشان را خودشان تعریف و مشخص کنند، اینکه آزادی بیان داشته باشند، بتوانند احزاب سیاسی به راه اندازند، اتحادیه‌های بازرگانی و کارگری و سازمان‌های غیر دولتی داشته باشند و اینکه اگر محاکمه می‌شوند، محاکمه‌شان علنی و منصفانه باشد. آقای کارتر افزود در قانون اساسی کوبا بر حق آزادی بیان شما تصریح شده است، اما قوانین دیگر آزادی کسانی را که با حکومت موافق نیستند نادیده گرفتند. جیمی کارتر سپس تاکید کرد که به دوران دشمنی میان آمریکا و کوبا باید پایان داد.
پس از 43 سال خصومت، ما امیدواریم که کوبا در آینده نزدیک بتواند بر پهنه تفرقه‌ای که دو کشور ما را از یکدیگر جدا می‌کند، آغوش بگشاید و بگوید ما آماده پیوستن به جامعه مردم سالاریم. و من امیدوارم که آمریکا نیز به زودی آغوش بگشاید و بگوید ما به شما به عنوان دوست خوش آمد می‌گوییم.
Les damos la bienvenida como nuestros amigos.
جیمی کارتر در یک لحظه تاریخی طرح معروف به وارلا را ستود. بنابر این طرح که بیش از 11,000 تن آن را امضا کرده اند، بر پایه قانون اساسی کوبا برگزاری یک همه پرسی درباره حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و تجمع یا حق بازرگانی آزاد درخواست شده است. بسیاری از کوبایی‌ها برای نخستین بار بود که نام طرح وارلا یا همه پرسی را می‌شنیدند. جیمی کارتر یادآوری کرد هنگامی که مردم کوبا این آزادی تغییر صلح‌آمیز قوانین از راه رأی‌گیری مستقیم و بی‌واسطه را تجربه کنند، دنیا خواهد دید که آینده کوبا را خود کوبایی‌ها و نه خارجی‌ها رقم می‌زنند. رئیس پیشین جمهوری آمریکا از ضرورت تجدید نظر در تحریم‌هایی که واشنگتن بر ضد کوبا وضع کرده است نیز سخن گفت، اما جوهر پیام او تأکید بر رعایت حقوق بشر در کوبا بود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز همین بخش از سخنرانی جیمی کارتر را ستود.
من از تمرکز پرزیدنت کارتر بر مسئله حقوق بشر قدردانی می‌کنم. به نظر من حقوق بشر در کوبا مسئله مهمی است، در جایی که از حقوق بشر نشانی وجود ندارد.
فیدل کاسترو در پایان سخنرانی جیمی کارتر نه چندان به گرمی دست زد، اما تشکر آقای کارتر از فرصتی که برای سخنرانی به او داده اند را با لبخند همراهی کرد. هنوز به درستی نمیتوان تأثیر سخنرانی جیمی کارتر را به مردم کوبا سنجید، چون آن کشور از سازمان‌های نظرسنجی و بررسی افکار عمومی برخوردار نیست، اما میتوان نتیجه گرفت که سخنرانی آقای کارتر در موضع پرزیدنت جورج واکر بوش تغییری نداده است.
فیدل کاسترو از دیکتاتور اند هی از رپرسیو اند هی اوت تو هاف فری الیکشن.
فیدل کاسترو یک خودکامه است، اهل سرکوبی است و او باید انتخاباتی آزاد برگزار کند و باید مطبوعات آزاد داشته باشد و باید زندانیانش را آزاد کند و باید تجارت آزاد را تشویق کند. و پیام من به فیدل، پیام من به مردم کوبا این است: درخواست آزادی کنید و رئیس جمهوری خواهید داشت که دوشا دوش شما ایستاده است.
سخنرانی جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا در دانشگاه هاوانا. زنان در اردن دارای حق طلاق شدند. علی‌رغم برخورداری زنان اردن از حقوق سیاسی با مردان در این کشور، تاکنون آنها از داشتن حق طلاق محروم بودند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
سرانجام زنان اردن دارای حق طلاق شدند. در اردن مانند بسیاری دیگر از کشورهایی که اکثریت شهروندان آنها مسلمان هستند، تنها مردان دارای حق طلاق بودند. دادگاه عالی اردن با تصویب یک طرح پیشنهادی که در اوائل سال میلادی جاری به این دادگاه عرضه شده بود، اعلام کرد از این هفته زنان اردن می توانند در صورت تمایل تقاضای طلاق از همسران خود را به دادگاه ارائه دهند. آنگونه که منابع خبری اردن تایید می‌کنند، در دو روز اخیر که از تصویب این طرح می‌گذرد، صدها تقاضای طلاق از سوی زنان اردنی به دادگاه‌های مختلف در عمان و دیگر شهرهای اردن عرضه شده است. بر اساس قانون جدید در اردن، زنان در صورت طلاق دارای حقی در مورد دارایی همسران خود نخواهند بود و تنها مبلغ معینی را که دادگاه تعیین می کند از شوهران سابق خود دریافت خواهند کرد. روزنامه العرب الیوم می نویسد علارغم این موضوع برخورداری زنان از حق طلاق را می توان گامی در راه تأمین حقوق برابر زنان با مردان در اردن دانست. ملک عبدالله دوم در پی به پادشاهی رسیدن خود در اردن در سال 1999 وعده داده بود که به اصلاحات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور دست خواهد زد. طرح برخورداری زنان اردن از حق طلاق توسط کمیته‌ای که پادشاه اردن ریاست آن را بر عهده دارد جهت تصویب به دادگاه عالی این کشور عرضه شده بود. در اردن زنان در عرصه سیاسی دارای حقوقی مساوی با مردان بوده و در چند سال اخیر چند زن اردنی به مجلس اردن راه یافته و یا به سمت‌های وزیر و سفیر این کشور برگزیده شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
Dar de